سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله بحث امشب خودمون رو تا کمتر از دقایق دیگه شروع میکنیم. من با اجازتون نظردهی ها رو ببندم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی که در شبهای با برکت ماه مبارک رمضان همه ما مشمول رحمت واسعه خدا باشیم و آیات کتاب بزرگ آسمانی و آخرین گفتگوهای آسمان و خدا با زمین رو و زمینیان رو به دقت و مثل لحظاتی که برای اولین بار بر کاملترین انسان نازل می شد مورد مطالعه و دقت قرار بدیم. گویی همکنون برای اولین بار با این آیات انسان مواجه میشه. با این نگاه به آیات نگاه بکنیم، به صفحات این کتاب نورانی نگاه بکنیم و نه بر از روی عادت و بر سبیل تکرار. امشب مایلم درباره آیه آخر سوره فصل صحبت بکنیم. مقدمتا عرض بکنم، ما در الهیات عدالت خواهی، یعنی در پرسش از وحی و آموزه های وحیانی در خصوص چگونه حرکت اجتماعی داشتن، چگونه عدالت خواهی کردن، و عرض کردیم همه ارزش ها و نظام ارزشی توحیدی در عرصه اجتماع مستظهر به ارزش مطلق عدالته. بنابراین وقتی میگیم عدالت خواهی، ویژگی کلی حرکت های اجتماعی باید باشه. دو نوع پرسش، دو سطح از پرسش درباره این حرکت ها نیازمند میکنه ما رو از در واقع به رجوع به منابع وحیانی، به آیات قرآن، به روایات و به سیره معصومی. یک سطح از این پرسش، پرسش از محتوای حرکت عدالت خواهان است که حالا اگر فرصت باشه در شبهای دیگه و همچنین بزرگواران دیگه حتما در این باره گفتگوهایی داشتند و خواهند داشت که آن عدالت و قسطی که مد نظر قرآنه و مد نظر صحیفه سجادیه و نهج البلاغه و روایات معصومینه چه نحوی از قسط و چه نحوی از خواستن عدالته. خب این بحث مفصله، چون میدونیم محتوای حرکت انبیا میشه حرکت عدالت خواهانه دیگه، یعنی غیر از عدالت به عنوان ارزش مطلق و ارزش هایی که ذیل اونه در حرکت انبیا مطرح نیست. ولی مسئله‌ای که امشب ناظر به این آیه اندکی در مورد اون صحبت می‌کنیم، مسئله روش. برای یک هدف در واقع توحیدی و برای لیقوم الناس بالقسط که پیامبر ما و همه پیامبران آمدند، با چه نحوه و با چه الگویی، با چه مراحلی، با چه اسود و چارچوبی من یه حرکت اجتماعی ایجاد بکنم، یه حرکت اجتماعی روشش و سیرش، مراحلش پیش نیازهاش چی هست؟ بر اساس آموزه های قرآنی و بر اساس آیات قرآن و آموزه های وحیانی. سوره فتح به یک معنا پاسخ به چنین پرسشی است. میدونیم ما یک مقطعهایی در تاریخ در واقع صدر اسلام و در حرکت نهضت اسلامی داریم که اونا رو دوره فتح میگن. دوره فتح دوره‌ای هست که یک گشایش به فتح، تعبیر شاید آنچه که به برگردان فارسیش میتونه باشه تعبیر گشایشه، گشایشی ایجاد میشه به لحاظ اجتماعی، یعنی یک سرمایه اجتماعی میاد در حساب حرکت دینی و حرکت توحیدی قرار میگیره. یعنی خلون فی دین الله افواجا، به واسطه فتح، به واسطه نصرت الهی، اذا جاء نصر الله والفتح و یدخلون فی دین الله افواجا، هنگامی که نصرت خدا میاد و فتح رخ میده، این فتح که در بیشتر جنبه اجتماعی داره، یعنی جهاد اجتماعی وقتی به نتیجه میرسه، نه قتال لزومن، نتیجهش یه فتحه، نتیجهش یه گشایشه. پرسش ما اینه چگونه و با چه چگونه و با چه روشی در واقع فتح رخ میده و این سرمایه اجتماعی به یک معنا در سمت آرمانهای اجتماعی اسلامی و قسط و عدالت قرار میگیره. به زبان ساده من میخوام یه حرکت عدالت خواهانه ایجاد بکنم، چگونه سرمایه اجتماعی و پشتیبانی اجتماعی رو برای این حرکت جلب بکنم، با چه مراحلی نهضتم رو پیش ببرم، چه پیش نیازهایی داره، مراحل اساسی یک حرکت عدالت خواهانه در جامعه چی هست. خب سوره فتح به یک معنا از صدر تا ذیلش، از ابتدا تا انتهاش، بیان یک چنین فرایندیه. آیه آخر مشخصاً جنبندی این تجربه است که میدونید علاوه بر ابعاد الهی، حرکت پیامبر به لحاظ مادی هم یه حرکت، یعنی به لحاظ مادی که میخوام بگم یعنی با معیارهای مادی هم یه حرکت موفقه که در یه بازه 10 ساله 13 ساله یه نهضت رو میرسونه به مرحله بنیانگذاری یه جامعه بر اساس ارزش‌هایی که داره. حالا اصلا محتوای این حرکت هم کار نداشته باشیم، به لحاظ در واقع روشی هم یه حرکت موفق اتفاق افتاده. چطور ما اون حرکت ها رو تکرار بکنیم؟ من یکم سریع‌تر عرض بکنم. آیه آخر میفرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اگر حرکت در واقع اجتماعی بخواد در طول تاریخ معیت با پیامبر داشته باشه، همراهی با پیامبر داشته باشه، و الذین معه، و در این فتح که چکیدش رو من در آیه آخر دارم میبینم، بخواد در این در واقع فتح با پیامبر معیت داشته باشه، باید چند تا ویژگی داشته باشه. و الذین معه اشداء علی الکفار، اونایی که حرکتشون میخواد معیت با پیامبر داشته باشه، اول باید یه نفی پررنگی داشته باشه. حرکت به یه تعبیری اجتماعی که به هیچ کس در هیچ کجای جامعه هیچ در واقع ضدیتی ایجاد نکنه، نیروهای حافظ وضع موجود اون جامعه رو دگرگون نکنه، اونا رو متضرر نکنه، تقابل ایجاد نکنه باشون، جدال نکنه با اونا، اون یه حرکت درستی نیست. حتما یه حرکت در تراز معیت با پیامبر نیست. حرکتی که در تراز معیت با پیامبر باشه، در گام اول اشداء و علل کفار، یه غیرهایی داره که در گام اول باید با اونا مقابله بکنه. حرکت اجتماعی بی خطر و صلح کل که مثلا محیط زیست دوچار مشکل شده، ما بیایم مثلا زباله جمع بکنیم، زباله ها رو در طبیعت نریزیم، حرکت به خودی خودش حرکت خوبیه، اما حرکت اجتماعی که متوجه نباشه بحران زیست محیطی نتیجه نابرابری در زیست جهان ماست که اومده در محیط زیست و خودشو به صورت مشکل زیست محیطی نشون داده و نخواد اون نابرابری رو ببینه و درگیر بشه با عوامل اون نابرابری، حرکت اجتماعی عدالت خانه و توحیدی نیست. حرکت انبیا از گام اول درگیر میشه، اشداء و علل کفار یه غیرهایی داره، گام اول غیریت، گام دوم روهما و بهینهمه، هویت اون حرکت بعد از گام غیریت گام هویته. اون کسانی که اون در اون غیریت با تو مشارکت دارن در این حدت رو جزئیاتش گیر نده، روهما و بهینهم، اونایی که با حمید و رو به سوی این هدف دارید حتما با در واقع رحمت مودت و مهرورزانه پیش برید. خب ویژگی بعدی تراهم رکعا سجدا، اونا اهل معنویت هم، اونا البته یه حرکت اجتماعی رو شروع کردن و غیرهای خودشون رو شناسایی کردن، با اونا درگیر شدن، خودیهای خودشون رو مهرورزی کردن، اما معنویت هم خیلی مهمه. تراهم رکعا سجدا، اونا رو نمیبینی که بعضی وقتا اهل عبادت باشن، همواره اهل عبادتن، در این حال نه به اون کار اجتماعی خودشون پشت میدن و پشت گرمن، نه به اون عبادتهای خودشون، بلکه یبتغون فضلا من الله. در دعای ابو حمزه این شبها خوبان هم میخونن که لست اتکلو فی النجات من عقابک علا اعمالنا، حالا اگه درست خونده باشم، ما اتکای در واقع به نجات از عذاب تو نقطه اتکامون اعمال خودمون نیست. یبتغون فضلا من الله، از خدا فضل میطلبیم و رضوان. خب پس اجمالا تا اینجا این ویژگی کلی رو در ادامه آیه با دو مثال و دو استعاره توضیح میده. یه بخشی هم ادامه داره، سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، اثر سجود در چهره که به معنای ظاهرشون نه، در وجود اینها خودش رو داره نشون میده. اثر سجود، اثر در واقع تواضع نسبت به خالق و طبعا خودش رو در نسبت با خلق هم نشون میده، در سیمای اینا وجود داره. خب این ویژگی های کلی میاد وارد یه مثال و یه استعاره‌ای میشه که گام به گام حرکت نهضت رو برای ما توضیح میده. میگه خب اگر میخواهید نهضتی داشته باشید که با پیامبر معیت داشته باشه و این در این فتح و در این گشایش و در این ایجاد سرمایه اجتماعی به یک معنا همراه در واقع پیامبر باشید، حرکت‌هایی رو با اون جهت در آینده در واقع تاریخ داشته باشید، ویژگی هایی رو باید داشته باشید، از جمله به این استعاره هم توجه کنید. ذالک مثلهم فی التورات، این مثال توراتشون بود که عرض کردم، هویت و غیریت و هویت و معنویت و امیدواری به فضل الهی، و ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. حالا یه مثال دیگه میزنه که خیلی عینی تر این بحث مشخص شده باشه، گام های و مراحل اساسی اون نهضت رو اشاره کرده باشه. و مثلا اون فل انجیل که زرع اخرج شطعه، مثل یک کشتیه که دانش در زمینه، شما باید ایده ای رو برای یک حرکت، برای ایجاد یک گشایش اجتماعی، یک فتح، برای یک نهضت اجتماعی باید اولا یک ایده ای داشته باشید و ایده رو تو دل اون کشتزار، اون جامعه بکارید. کزر این اخرج شطعه، بعدش این در واقع زرع شما باید جوانهای خودش رو آشکار بکنه. اخرج شطعه، شط به جوانهای مستقل یک گیاه میگن. دیدین توی محیط فرض بفرمایید مساعد مثلا در شمال که رطوبت فراهمه، بعضا گیاها مستقل در کنار یه درختچه گیاهایی از جنس همون ولی نه روی شاخه های اون جوانه بزنه، در کنارش جوانه میزنه و مستقل میرویه. شد دقیقا به این جوانه میگن. بنابراین حرکت اول شما اینه که اولا باید در دل اون جامعه ایده شما ریشه داشته باشه، گام بعدی اینه هسته های مستقلش آشکار بشه، که اخرج کزر ان اخرج شطعه فآزره، گام بعدی اینه که از این هسته‌های مستقل ایجاد شده در جامعه حمایت بکنید. فآزره فشتد بهی ازری، که در قرآن داریم در مورد هارون و حضرت موسی و تقاضای حضرت موسی از خدا به لحاظ اجتماعی پشتیبانی بکنید این هسته‌ها رو در برابر اون غیریت های خودشون، در برابر وقتی که در اشداء علی الکفار هستن، در حال ابراز غیریت های خودشون هستن، بعد حمایت بشن این هسته های مستقل. فآزره، سپس از اونها حمایت بکنین، از اون جوانه هایی که به وجود اومدن. فاستغلظه، گام بعدی غلظت این هسته ها باید بالا بره، غلظت معرفتی، غلظت فکری خودشون. فسق لذت، بالا رفتن غلظت به معنای فرض بکنید اینه که اگر یک محلولی داشته باشیم میزان بیشتری از اون ماده رو در اون بریزیم، غنای فکری اون هسته باید بالا بره. فسق لذت، اگر یه چنین اتفاقی افتاد، یعنی اگر ایده جان گرفته در دل جامعه، اون دانه‌ای که در دل جامعه بود توانست جوان هسته های مستقل خودش رو، جوانه های مستقل خودش رو آشکار بکنه، حمایت بکنه اون هسته ها رو، فآزره، حمایت فکری بکنه، غلظت فکریشون رو بالا بره. فاستغلظه، اگه یه اتفاق بیفته اون هسته ها روی پای خودشون میستن. فاستوى علی ساقه، روی ساقهای خودشون میستن، روی پاهای خودشون میستن. و نتیجه این حرکت یعجب و زراء خواهد بود، خود بانیان این حرکت هم تعجب میکنن. لیغیز بهم الکفار، که حالا و ادامه آیه، چون زمان تموم، من جنبندی بکنم. حرکت در معیت با پیامبر ویژگی هایی داره. اولین ویژگیش تشخیص غیریته، دومین ویژگیش تشخیص هویت خودشه و آنهایی که در دل این هویت با او همراه هستند. شدت با غیر، مهرورزی با در واقع همراهانش، معنویت، امید به خدا و همه در واقع موفقیت و فضل رو از خدا دانستن، نه از اعمال خود انسان و از عبادتها، نه از خدا فضل رو طلبیدن. اگر این در واقع چهار ویژگی بود، هویت، غیریت بود، هویت بود، معنویت بود، امید بود، بعد این میتونیم یه حرکت رو در واقع سرآغاز یه حرکت رو ببینیم که در دل جامعه ریشه داره. که زرع اخرج شطعه، هسته های مستقل آشکار میکنه، از این هسته ها حمایت میکنه، غلظت و غنای فکریشون رو بالا میبره، اینا رو گامهای خودشون میستن و یعجب و زرا میشه. ما توی دوره معاصر هم حرکت هایی رو داشتیم که به همین میزان عجیب و موفقیت آمیز بودن. حالا حرکت های متعدد تو خود روند انقلاب اسلامی این شکلی بود که یه هسته ها شکل میگرفتن، ایده در واقع از دل جامعه میرویدی، هسته ها شکل میگرفتن، حمایت میشدن، این غلظت بالا میرفت و بعد در واقع یعجب و زرا میشد. خود دستندرکارای این حرکت تعجب میکردن از این در واقع نتیجه عملشون که به واسطه برکت الهی به وجود اومده. تجربه های متعددی هم داشتیم. شما فرض کنید حرکت انصار الله یمن یه چنین ویژگی داشته. زمانی که اگه اشتباه نکنم سال 2000 بود، شهید حسین الحوثی با 200 نفر حداکثر از همراهاشون در کوههای یمن محاصره میشه و به شهادت میرسه. هیچ کس فکر نمیکرد که این حرکت یک دهه بعد، یعنی 2010، یک دهه بعد تبدیل بشه به اصلی ترین آلترناتیو نظام در واقع پیچیده و واجد روابط قبیلگی و داخلی خارجی یمن، و بعد از چند سال بیاد یه گام دیگه حرکتش رو جلو ببره. بر حالا غرض این که حرکت هایی که سر همراهی با پیامبر داشته باشن، الگوی خوبی رو در آیه آخر سوره فتح میتونن پیدا بکنن و انشالله که خداوند همه ما رو در فهرست همراهان پیامبر در آخر زمان قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.